عرض بکنم خدمت شریفتون در درس حقوق شرکت‌های فراملی. واقعش من هنوز تصمیم نگرفتم که در اینتر رو کدوم قسمت سیلابس تمرکز بکنم. ولی بدم نمیاد به دلیل تحولاتی که تو این چند وقته اتفاق افتاده بیشتر متمرکز باشم روی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های فراملی دولتی که معروف هستند به State Owned Enterprise. گاهی اوقات ازشون یاد میشه به عنوان M&E Multinational National Enterprise. سلام. یعنی بیشتر متمرکز بر شرکت های فراملی دولتی. اگر اون وقت این ترم روی شرکت های فراملی دولتی کار بکنیم، موضوع بحثمون در مقایسه با ترم قبل کاملا عوض خواهد شد و بخش ناگوار قضیه این هستش که یک کتاب انگلیسی رو باید تهیه بکنیم تک میکنم مال دانشگاه تورین ایتالیا هست. کتابی است بسیار خفن به اسم The Rise and the Fall of State-Owned Enterprises in the Western Countries. The Rise یعنی چی؟ صعود و The Rise and the Fall، صعود و سقوط State Owned Enterprises، بنگاه‌های اقتصادی دولتی In the Western Countries، در کشورهای غربی. کتابی است بسیار خفن که به بررسی جایگاه شرکت‌های دولتی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، کشورهای اروپای غربی پرداخته.
قرار نیست
چرا؟ چرا؟ نه، اینو بهتون میدم و قولم میدم که هفته هفته امتحان بگیرم. یعنی مثلا یه هفته آلمان رو امتحان بگیرم، یه هفته فرانسه رو امتحان بگیرم، یه هفته ایتالیا رو امتحان بگیرم. اگر هم خواستید فوش بدید، بلند بدید که امکان پاسخدهیش وجود داشته باشه. اوکی. چرا میرم روی شرکت‌های دولتی احتمالاً؟ یه اتفاقاتی در جهان افتاده که ما نباید نسبت به این بفرمیم. نسبت به این اتفاقات بی تفاوت بشه. نمیدونم شماها مجموعه فیلم های پاندای کنگفوکار رو دیدید یا نه. پاندای کنگفوکار یک رو دیدید یا ندیدید؟ اوگیوی یادتونه؟ یک مقدار باید جهان رو اوگیوی‌وار نگاه کرد. یعنی بعضی وقتا آدم به نظر میرسه در آستانه یک تحول مهمیه، یک چیزی داره عوض میشه، بعد میبینه عوض نشد. یکی از این مقاطع تاریخی که اهل جهان رو پررو کرد
و فکر کردن خلاصه همه چیز داره مثلا عوض میشه.
دهه 80 میلادی شما اگر مثلا برگردید سینمای فیلم های دهه 60 میلادی رو نگاه کنید، می‌بینید که چقدر مثلاق چیز مرا دوباره به آن دوستان خوب ببر، سپس رها کن و برگرد، من نمی آیم. همه چی ترتمیز، خانوما شیک، آقایون شیک، همه چی سر جاش، خیلی مرتب، منظم. مثلا طرف داره آدم میکشه، این خط اوتوی شلوارش هندونه قاچ میکنه، اینقدر همه چی منظم. بعد تو دهه 70 میای خر تو خر میشه، همه چی اون نظمش به هم میریزه. ما یک دوران ثباتی در غرب، در اروپای غربی، در آمریکای شمالی در دهه 1960 داریم، در دهه 1950 داریم که محصول پیروزی جنگ جهانی دومه. بعد از دهه 70 هی یواش یواش خر تو خر میشه. میبینید هی در تمام جهان این چپی ها دارن انقلاب میکنن و قدرت میرسن، انقلاب میکنن و قدرت میرسن. آخرین روشنم 1979 1357، آخرین جایی که انقلاب میشه. این تصور این که در دهه 50 و در دهه 60 میلادی همه چیز خیلی مرتب و منظم بود و یه دفعه خر تو خر شد رو شما به بهترین شکل در سریال تاسیان میبینید. شکلی که از قبل از انقلاب داره ارائه میده و قبل از انقلاب واقعا منظورش اون فضای آرامشی هستش که ما در غرب در دهه 1950-60 میبینیم و یه دفعه همه چی به هم میریزه. اون به هم ریختگی که شما در سریال تاسیان میبینید به هم ریختگی نیست که فقط در ایران اتفاق میفته، تمام دهه 70 جهان خر تو خر. تا میرسیم به دهه 80 میلادی، در دهه 80 میلادی یه اتفاقی میفته، یه اتفاق بسیار بسیار مهمی میفته. اون چیه؟ کارتر رأی نمیاره و ریگان میشه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. من یه چیزی به شما بگم، در مقابل ریگان ترامپ هیچی نیست. یعنی همه این لاتبازی‌هایی که می‌بینید این یارو در میاره و این بازی‌هایی که در میاره ناخون انگشت کوچیکه ریگان هم یارو اصلا در مقابل ریگان یه کاریکاتوریه، خیلی هم دلش می‌خواد شبیه ریگان بشه، خیلی آدم محبوبه. ریگان در انتخابات، در کمپین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، یعنی هنوز رئیس جمهور هم نشده، کارتر رئیس جمهور، گروگان‌های امریکایی تو ایران هم. کارتر رفته دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایران رأی گرفته، پرونده رو برده شورای امنیت، رأی اجرا نشده، عملیات نجات گروگان‌ها رو انجام داده که در تبعس شکست خورده، مشغول مذاکره با دولت ایران برای آزادسازی این گروگان‌ها. ریگان اومد پشت تریبون اینجوری زد روی میکروفون ببینه صدا میده یا نمیده، برگشت گفت من پامو بذارم تو کاخ سفید اینا آزاد نشده باشن با قطعنامه شورای امنیت یا بی قطعنامه شورای امنیت، با رأی دیوان یا بی رأی دیوان، خاک ایران رو به توره میکشن، اینا رو تو ایران در میارن. شبیه که فردا صبحش ریگان سوگند ریاست جمهوری خورد در واشنگتن، ما گروگان ها رو در آلمان تحریم کرد. یک آدم بسیار بسیار عجیب و غریب و قاطعی است. وقتی به قدرت میرسه تپ و تپ همه جا داره انقلاب میشه، چپی ها و کمونیست ها دارن به قدرت میرسه، یه جایی صدای ایران در میاد، ایران زمان شاه، شاه و پادشاه عربستان با هم دیگه میرن پیش کارتر، میگن آقا تو سومالی داره انقلاب کمونیستی میشه، بیا پول تسلیحات رو ما میدیم، شا
شما تسلیحات برسون به دولت سومالی، کمونیستا به قدرت نرسن. کارتن میگه نه، سومالی رو ما دیگه از دست دادیم. یعنی ببینید کار به جایی رسیده که امریکا در مقابل کمونیسم تسلیمه. چی داره در مقابل کمونیسم مقابله میکنه؟ ایران داره مقابله میکنه. تو این شرایطه که ریگان به قدرت میرسه. ریگان برای CIA میگرده، یکی از بچه های اطلاعاتی قدیمی رو پیدا میکنه، از بچه های بالا، از بچه های عملیات، یارو رو میذاره فرمانده رئیس CIA. این آقا رو که میذاره رئیس CIA، طرف به شدت ضد کمونیست، به شدت آدم اطلاعاتی کاربلد و به شدت معتقد به این که متاسفانه CIA دچار نفوذ شده، پروژه نفوذ در CIA پیاده شده و CIA تحت نفوذ کامل کاگبه است. نتیجتا در CIA یه سازمان اطلاعاتی مخفی تأسیس میکنه تو خود CIA. مخفی از دیده کی؟ خود CIA نمیدونه که در CIA یه سازمان مخفی وجود داره. در جای دیگه ای هم، مثلا در لوکیشن جغرافیایی دیگه ای هم این سازمان تشکیل. و این آدم از زمانی که کارش رو شروع میکنه تا زمانی که میمیره تو هواپیماست. از این کشور به اون کشور، از این کشور به اون کشور، در حال توطئه و دسیسه چینی علیه کمونیست‌ها. و الحق و الانصاف هم اقدامات او به شدت در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقش داشت. برای انقلاب در لهستان این میره با پاپ لابی میکنه، چون پاپ لهستانیه. برای جلب حمایت پاپ از نیروهای انقلابی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی، تا عرضم به خدمتتون که ملاقات با وزیر امور خارجه پاپ هم میره و همه تلاشهاش رو میکنه برای اینکه به منافع اتحاد جماهیر شوروی ضربه بزنه و یه چاخانی اینها ردیف میکنه، رئیس CIA و ریگان. در تمام طول جنگ سرد ایالات متحده امریکا با یه مشکلی مواجه. اون مشکل چیه؟ اگر نیروهای اتمی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی همزمان به سمت همدیگه شلیک کنن، واشنگتن و مسکو کمی بیشتر از 10 ثانیه زودتر مورد هدف قرار میگیرن تا مسکو. و این فاصله زمانی رو هر چقدر که ایالات متحده تلاش میکنه جبران میکنه، جبران نمیشه. نتیجتاً میاد پایگاه های پرتاب موشکش رو در اقیانوس آرام میاره جلوته. یعنی این 12 ثانیه فاصله رو چجوری پر میکنه؟ پایگاه های پرتاب موشک رو میاره جلوتر. در واکنش به این اقدامه که اتحاد جماهیر شوروی پایگاه های موشکیش رو میبره تو خاک کوبا که میشه بحران کوبا، میگن جهان یک هفته نخوابید، چون اون موقع رئیس جمهور امریکا جان اف کندی رفت پشت دستگاه پرتاب موشک نشست، گفت خودم میزنم، خودم موشک اتمی میزنم اگر اتحاد جماهیر شوروی موشک ها رو عقب نبره. که بعد خروشچف برگشت گفت که من اجازه نمیدم یه بچه جهان رو با آتش بکشه، اتحاد جماهیر شوروی موشکاش از چیز خارج کرد. برتری اتمی از آن کی بود؟ اتحاد جماهیر شوروی. در طول جنگ سرد یک زمانی اتحاد جماهیر شوروی شب خوابید صبح بلند شد،
گفت اتحاد جماهیر شوروی هرگز اولین کشوری نخواهد بود که در یک جنگ از سلاح اتمی استفاده میکنه. تعهد داد که هیچ وقت در جنگ اولین استفاده کننده از سلاح اتمی نباشه. ناتو تشکیل جلسه داد. همه دنیا خیلی خوشحال که اگر ناتو هم تعهد بده در جنگ اولین استفاده کننده از سلاح اتمی نیست، پس تا حد زیادی خطر جنگ اتمی از بین میره. ناتو یه اجلاسی میذاره، 24 ساعت بعدش یه اعلامیه ناتو میده، اسمی از شوروی نمیاره، اما میگه که در یک نبرد صرف نظر از اینکه طرف مقابل از سلاح اتمی استفاده کنه یا نکنه، همواره این احتمال وجود داره که ناتو اولین استفاده کننده از سلاح اتمی باشه. چرا؟ تو اون 24 ساعت میشینن بررسی میکنن، میبینن اگر اتحاد جماهیر شوروی به سمت اروپای غربی حمله کنه و سلاح هسته‌ای استفاده نشه چه اتفاقی میفته. اتفاق اینه، لندن 72 ساعت بعد سقوط میکنه. یعنی نیروهای متعارف نظامی اتحاد جماهیر شوروی ظرف 72 ساعت کل اروپای غربی رو میگیرن. شما اگر میخواید ببینید ما در چه توهمی به سر میبریم، برمیگردیم میگیم روسیه به عنوان یک قدرت جهانی شریک ماست و بعد روسیه رو با اتحاد جماهیر شوروی مقایسه میکنیم. روسیه الان چند وقتی داره در اوکراین میجنگه و اتحاد جماهیر شوروی ظرف چند وقت میتوانست لندن رو بگیره؟ اصلا این با اون قابل قیاس، اون اصلا یه چیزه مخوفی بود، درسته؟ بنابراین ما هم باید یاد بگیریم خیلی دوم در نیاریم. نباید احساس بکنیم که در گذشته تاریخی این مملکت یک مشت خائن حکومت میکردند و ما الان رسیدیم به استقلال. در مقابل یک همچین دولت مخوفی که در تمام مرزهای شمالی ایران مستقر بود، ایران تونست استقلال خودشو حفظ بکنه. من در مورد سقوط افغانستان حرف نمیزنم، در مورد سقوط ترکیه حرف نمیزنم. میگم ظرف 72 ساعت آلمان رو میگرف، فرانسه رو میگرف، بریتانیا رو میگرف، که هر کدوم از این کشورها بادشون به ما بگیره ما رو با خاک یکسان میکنن، اون موقع اتحاد جماهیر شوروی میتونست اینا رو بگیره. یعنی ببینید میخوام بگم ریگان در این موقعیت، در این هژمونی اتحاد جماهیر شورویه که به قدرت رسیده و در اروپا و در ایران هر روشن فکر دانشگاهیه که شما نگاه میکنید چپیه، همه معتقدند کی این جنگ رو برده، جنگ سرد به نفع کی تمام خواهد شد؟ به نفع اتحاد جماهیر شوروی. همه اعتقاد شما یک آدم متفکر همچین تو دل بروی دیدی دیگه، از این آدمایی که وقتی حرف میزنن دختر و پسر واسه شون میمیرن، یعنی این خود فضیلته، این خود هر چی آدم کاریزماتیک شما سراغ دارید، این چپیه، معتقد پیروزی از آن کیه؟ اتحاد جماهیر شوروی. تو این شرایط ریگان به قدرت میرسه، رئیس CIA رو انتخاب میکنه و این دوتا یه قماری میکنن، اعلام میکنن ایالات متحده امریکا به فناوری دست پیدا کرده که میتواند موشک‌های اتمی بالستیک اتحاد جماهیر شوروی رو بعد از پرتاب در فضا قبل از اینکه وارد جو بشن منفجر کنه. یه چیزی شبیه همین پروژه گنبد آهنین اسرائیل، فقط پروژه گنبد آهنین اسرائیل موضوعش اینه که این باید بیاد به هدف نزدیک بشه، در نزدیکی هدف این موشک‌ها میزنه. به خاطر همین هم هستش که ایران میتونه این رو به وضعیت چی برسونه؟ اشباع برسونه. وقتی به وضعیت اشباع میرسونه، شما وقتی میخوای بزنی، چون فاصله این موشک با هدف کمه، خطا میدی و موشک اصابت میکنه. اون موقع ریگان برگشت گفت نه آقا، نه در جو، نه در نزدیکی هدف، در ماورای جو من با موشک بالستیک ایالات اتحاد جماهیر شوروی رو میزنم. هیچ تهدید اتمی دیگه ایالات متحده امریکا رو تهدید نمی کنه. اتحاد جماهیر شوروی تمام بودجه‌های اقتصادی خودش رو متوقف کرد، برد توی بودجه‌های نظامی که یک پروژه مشابهی در اتحاد جماهیر شوروی داره طراحی کنه، یعنی بتونه موشک‌های بالستیک اتمی آمریکا رو بزنه. این پروژه باعث ورشکستگی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی شد، پروژه جنگ ستاره‌دان. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ریگان گفت دروغ گفتی، ایالات متحده یک همچین فناوری نداره. ریگان به تنهایی عامل اصلی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. اوکیه؟ همه اینا رو دارم بهتون میگم که بفهمید داریم راجع به چه آدمی صحبت میکنیم. چون شما اگر برید توی یوتیوب این بر اون ور چک بکنید خیلی ویدیو راجع به ریگان پیدا میکنید. یه آدم مهربونیه، پشت تریبونه، هر وقت سخنرانی رسمی میخواد بکنه داره جوک میگه، واقعا جوک تعریف میکنه. یعنی سخنرانی رسمی ریگان نداره که توش جوک نکنه، همه مردم هم میخند. اوکی؟ ریگان بازیگر بوده، بازیگر دست انام سینمای امریکا، در یکی از فیلمای رول هاردی هم بازی کرده. یه همچین آدمیه که میاد به قدرت میرسه و یه چنجی در ایالات متحده امریکا در سیاست بین الملل ایجاد میکنه. همه اینا چه ربطی به شرکت ها داره؟ دهه 80 دهه کیه؟ دهه امریکاست، دهه امریکای ریگانه، دهه افول اتحاد جماهیر شوروی، دهه روی کارون رشد دیدگاه ریگانه. و ریگان یه رفیقی داره، خیلی اینا با هم عیاقن، خیلی رابطهشون اینجوریه که تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. اصلا یک روحن در دو بدن. یه رفیق صمیمی داره به اسم مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا، و این هر دو مخالف هرچی تفکر چپه. در اروپا کیا سر کارن؟ چپا. درسته؟ یعنی اروپا تحت تاثیر تفکرات چپ، توی امریکا و بریتانیا دوتا رهبر راست، محافظه‌کار راست. اینها وارد دیرگیولیشن در بازار میشن، مقررات زدایی در بازار. اصلا قبلش تصوری از مقررات زدایی، اصلا مقررات زدایی در بازار شوخی ناموسیه.
خروج دولت ها از بازار
و خروج دولت ها از مقررات بازار. یعنی چی میگم شوخیه؟ شما نگاه میکنید ببینید توتال رو کی تأسیس کرده؟ شرکت الف رو کی تأسیس کرده؟ دولت فرانسه. نئوپینیونه ایتالیا رو کی تأسیس کرده؟ دولت ایتالیا. دی پی دولت. یعنی پشت سر هر شرکت قولی که نگاه میکنید یه دولتی وایساده. بعد این شرکت ها توسط کی اداره میشه؟ توسط دولت. رئیس جمهور ایتالیا، رئیس جمهور فرانسه شخصا از شاه ایران تقاضا کردن به الف فرانسه و به نئوپینیون ایتالیا پروژه بده. دقت بکنید روابط شرکت ها با هم دیگه با دولت اینجوریه. کدوم شرکت ها دارن دنیا را اداره میکنن؟ شرکت های دولتی. اوکی؟ کیو باید برگشت گفت نه آقا این بازی رو جمعش کنیم، دولت بعد از اقتصاد بره بیرون. از چی اقتصاد؟ هم از مالکیت شرکت ها بره بیرون، هم از وضع مقرره. این مثل این میمونه یه رئیس جمهوری تو ایران سر کار بیا برگرده بگه من شرکت ملی نفت را که هیچی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را هم خصوصی سازی میکنه. به معنای واقعی کلمه بنیاد مستضعفان جانبازان هم، آستان قدس رضوی را هم، تمام مقرر سازون تعذیرات حکومتی رو هم، منحل میکنم، وزارت بازرگانی رو هم منحل میکنم. اگر میخواید ببینید یار چی کار کرده، یار این کار کرده، درسته؟ حالا برای ریگان در امریکا راحت تر، یک جای دیگه ریگان مشکل داشت، برای تاچر خیلی سخت تر. اوکی؟ برای تاچر خیلی سخت تر. و اینها زدن هرچی شرکت دولتی بود خصوصی کردن، دولت رو هم از اقتصاد کشیدن بیرون. آخر دهه 80 تقریبا تمام شرکت‌های دولتی خصوصی شد. یعنی تنها کشوری در دنیا، در کشورهای غربی که هنوز شرکت دولتی داره ایتالیاست. باقی همه شرکت‌ها رو واگذار کردن به بخش خصوصی. جهان رو و روابط تجاری جهانی رو کی داره ترسیم میکنه؟ تاچر و ریگان. این دو نفرن که دارن این کار رو میکنن. یه کاری کردن این دو نفر که پرشون پر مارم گرفت، یعنی شماها رو، شماهایی که جوونید، شماهایی که نمیدونید دهه 80 کی بوده، چی بوده، ریگان کدوم خری بوده. یکی از جایی که تاچر و ریگان روش دست گذاشتن و مشکل اصلی ریگان در اونجا بود، بانک‌ها بود. شماها یادتون نمیاد، ولی یه زمانی مثلا تلویزیون وقتی داشت تبلیغ پخش میکرد، تبلیغ بانک ها این بود: بانک کشاورزی، بانک صادرات، بانک رفاه کارگران، بانک سپه. این اسما شما رو یاد چی میندازن؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، با اسم چند تا بانک دیگه مقایسه میکنم دو به دو: بانک رفاه کارگران، بانک پارسیان، بانک سپه، بانک پاسارگاد. تو اسمای خصوصیتیه. بانک صادرات یا بانک تجارت، بانک سرمایه. مربوط به یه موضوع خاصه. یعنی بانک صادرات مربوط به چیه؟ بانک تجارت، بانک کشاورزی، بانک رفاه کارگران. یعنی شما اسم بانک رو میبینی معلومه بانک ماموریت سازمانیش چیه. بانک رفاه کارگران قرار نیستش بیاد مثلا ارزم به خدمتتون که کار تجاری انجام بده، کارش چیه؟ رفاه کارگرانه. بانک کشاورزی قرار نیست به شما وام بده بری کارخونه بسازی، قرارش کار کنه. همه بانک ها در دوره پیشا ریگان و پیشا تاچر بانک‌های تخصصی هم، یعنی در یک فیلد خاصی کار میکنن. حالا شما الان که در دوره پسا تاچر و پسا ریگان به سر میبریم، اسم بانک‌ها چیه؟ پارسیان، پاسارگاد، اعتماد، سرمایه. دلالت بر چه فیلد تخصصی میکنه؟ بچه اون موقعی که این سیاست تاچری ریگانی در ایران شروع شد، شما ها فکر میکنیم که ما که اونها که امپریالیستن و ما هم که با اونا رابطه ای نداریم و اونا هم که به ما ربطی ندارن، ولی این سیاست تاچری ریگانی در ایران پیاده شده. برای اولین بار من یادمه توی تبلیغ تلویزیونی دیدم، تبلیغ تلویزیونی این بود: بانک کشاورزی، بانک همه مردم ایران. یعنی چی؟ یعنی من دیگه فقط تخصصی کشاورزی کار نمی کنم، بانک کشاورزی، بانک همه مردم. تا قبل از تاچر و ریگان، دولت ها از طریق بانک ها حتی در اقتصاد های خصوصی اقتصاد های داره میکردن. یعنی چی؟ یعنی میگو بانک ایکس، شما امسال میتونی 1,000 میلیارد تومان وام بدی به کشاورزی، درسته؟ و میتونی 10 میلیارد تومان وام بدی به صنعت. خب کدوم قسمت اقتصاد روش میکرد؟ کشاورزی. 1,000 میلیارد اینجا وام میکرد، اینجا 10 میلیارد وام میکرد، درسته؟ یعنی رگوله میکرد دولت از طریق تعیین سقف اعتبارات بانکی و از طریق بانک های تخصصی که چقدر پول تو کجای اقتصاد بره.
یعنی دولت نشسته بود سر این راه آب، یه بیل هم دستش بود، سر این بیل رو کج میکرد، آب میومد تو ده شما میبست، میکرد تو اون یکی ده. پس بنابراین دولت سیاست های بانکی رو تعیین می‌کرد، به کجا وام بدیم، چقدر بدیم. ریگان و تاچر برگشتن بودن بانک هم خصوصی. بانک هم خصوصی یعنی چی؟ یعنی بانک خودت تشخیص بده به کی؟ بانک. دولت حتی از چیز هم بیرون کشید، از سیاست های بانکی. یارو خیلی جرأت داشت، خیلی باور داشت. یعنی چی؟ مثل این میمونه، میگم برگردیم بگیم که این انتظامات دمی در دانشگاه رو برداریم، این دیوارای دور دانشگاه رو خراب بکنیم، این دختر پسرها رو برگردیم بگیم پشیش پشیش گره از میگرسیم، روسری هم خواست سرت بکنم سرت نکنم، و بعد بیه برگردیم بگیم من معتقدم که این کار باعث میشه که پرفورمنس دانشگاه بره بالا، نه اینکه به دلایل اخلاقی این کارو بکنی، واقعا معتقد باشی این کارا چی رو بالا میبره، پرفورمنس رو میبره بالا. اگر کسی این کارا الان بکنه خیلی جرأت داره یا نداره؟ جرأتش فقط به خاطر تنش هایی که به وجود میاد نیست، جرأتش به خاطر اینه که اگر این کارو کردی و پرفورمنس بالا نرفت خر تو خر شد که تو خودت به لجن کشیدی و ریگان این کارو کرد. جواب جا هم جواب اوکی شد. میگم چرا پرش پر شما رو گرفت؟ بانک ها کجا وام میدن؟ هر جایی که سودش بیشتر باشه. توی امریکا بانک های شروع کردن وام دادن برای اینکه مردم برن خونه بخرن. بعد از یه جایی به بعد قیمت خونه بالا نرفت و نمیارزید که دیگه شما وامتو پس بدید. یعنی اگر به بانک میگفتی بیا خونه یکی در رهنته بردار و وامتو پس نمیدادی برای درست میکردن، مردم واماشون پس ندادن. این شد به رکود اقتصادی ابتدای قرن وسطی، و این رکود اقتصادی باعث شد که امریکا دوشار رکود بشه، بعد این رکود برسه به بریتانیا، بعد این رکود برسه به اروپای غربی، بعد برسه به آسیای جنوب شرقی. اولین رکود اقتصادی جهانی در قرن جدید تحت تاثیر سیاست های ریگان. اینجوری خدمتتون عرض بکنم که یکی از دلایل موفق فقیت اوباما عبور دادن ایالات متحده امریکا از همین رو بوده نه، این رکود اقتصادی 2001، این رکود اقتصادی 2001 شروع میشه. کلن ببینید وقتی یه رکود اقتصادی اتفاق میافته شما بدونید دولت در امریکا عوض میشه. یعنی بوش چرا یه دوره ایه؟ درگیر رکود اقتصادی شد. اوباما چرا دو دوره ایه؟ تونست کنترل بکنه. ترامپ چرا یه دوره ایه؟ خورد به داشت اقتصاد امریکا رو با سرعت بسیار زیادی از رکود خارج میکرد، خورد به کرونا، دولتش سقوط کرد. بایدن چرا یه دوره ایه؟ نتونست نیمون بکنه. ترامپ و آیندهش رو کی تعیین میکنه؟ ترامپ که حالا بیشتر از یه دوره نمیتونه باشه، اینکه بعدش جمهوری خواه هستن یا دموکرات ها میان سر کار، بستگی به چی داره؟ شما برو نگاه کن ببین اقتصاد از رکود در میاد یا اقتصاد از رکود در میاد. اقتصاد اگه از رکود در نیاد دولت عوض میشه، اگه دولت عوض شدن جواب نده جنگ میشه. اوکیه؟
خب
حالا یه نکته ای وجود داره بچه ها. 1980 درسته؟ تا 2000 چند سال میشه؟ میشه 20 سال. 20 سال یه زندگیه، درسته؟ الان چه سالی هستی؟
20-25.
1980 تا 20-25 هم میشه 45 سال، یه عمره، درسته؟ ما از 1980 سیاست هایی که ریگان و تاچر در اقتصاد جهانی پیاده کردن، اگرچه در 2001 به بعد دچار بحران شد، ولی بازگشت به عقب نداشت. دقت بکنید، یعنی با وجود این که اون رونقی رو که سیاست های تاچر و ریگان در 1980 در 1990 ایجاد کرده بود، در 2001 باش مشکل پیدا کردن، ولی دیدن دیگه به عقب به اون اقتصاد رگولاتوری دیگه نمیتونن برگردن. یعنی الان چند سال وضعیت اینجوریه؟ 45 سال، درسته؟ 45 سال یعنی همه مردم دیگه اینجوری فکر میکنن، همه مردم فکر میکنن دوره اقتصاد آزاد، دوره اقتصاد بازار، دوره اقتصاد جهانیه. یعنی اگر یه نفر بیاد برگرده بگه که من به اقتصاد دولتی اعتقاد دارم، میگم باز دوباره یارو زر زد، اصلا به چونش دیگه کسی گوش نمیده. یارو برگرده بگه من به دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد دارم، میگم باز دوباره این متوهمه، مردی که چپی اومد دوباره داره مزخرف. اصلا بدیهیه که اقتصاد باید اقتصاد بازار باشه، بدیهیه که اقتصاد باید اقتصاد جهانی باشه، بدیهیه که اقتصاد باید اقتصاد مبتنی بر شرکت‌های خصوصی باشه، بدیهیه که اقتصاد باید بدون دخالت دولت در بازار باشه. بخاطر همین هستش که هفته آینده ازتون میخوام مقدمه یه یعنی پریفیس کتاب رایز اند فال آف استیت‌اون انترپرایز رو بخونید. چرا؟ چون تو مقدمه اون کتاب خیلی کتاب عجیب، کتاب یه سردبیر تعلیف داره که در ایران خیلی معمول نیست. سردبیر تعلیف یعنی چی؟ یعنی من اسقر، جواد، منیژه، فاطمه، زهرا، هر کدومتون یه فصل کتاب رو می‌نویسید، ولی در این چارچوبی که من میگم می‌نویسید، یا در این چارچوبی که با هم توافق کردیم من نظارت می‌کنم. نتیجتاً محتوای کتاب رو ده نفر نوشتن، ولی محتوا سینکه. این کار کیه؟ سردبیر تعلیفه. اوکی. کتاب سردبیر تعلیف داره. دیباچه کتاب رو کی نوشته؟ سردبیر تعلیف. یه جمله میگه، میگه که اکثریت بچه‌ها که با هم دیگه این کتاب رو نوشتیم معتقدن که دوره شرکت‌های دولتی به پایان رسیده، دیگه هم اینا سر بلند. من و یکی دو تایی دیگه معتقدیم اینا دوباره برد. و الان شما نگاه میکنید که اون و اون دو سه تا بچه ها راه به بیراهه. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر فشار هژمون ایالات متحده بیشتر میشه، از این و رشد و توسعه شرکت های دولتی بیشتر. یعنی چی؟ من میخوام شما ایالات متحده امریکا رو بفهمید. یعنی وقتی داریم میگیم در ایالات متحده امریکا منظورمون چیه؟ راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ من بر اساس آمارهای سال 2010 خدمت شما عرض میکنم، چون 2010 بالاترین میزان تولید ناخالص ایران در 25 سال گذشته. در سال 2010 تولید ناخالص ملی ایران 400 میلیارد دلار. اقتصاد دهم دنیا روسیه است، 1000 میلیارد دلار. یعنی هر دو سال و نیم تولید ایران معادل یک سال تولید در اقتصادهای دهم تا پنجم بین 1000 تا 2000 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی سال. اقتصاد پنجم دنیا فرانسه است، 3700 میلیارد دلار. یعنی هر 9 سال تولید ایران یه سال دو دیگه. چرا؟ 3800. اقتصاد چهارم دنیا آلمانه، 4200 میلیون. درست؟ پس 10 سال و نیم تولید ایران، 1 سال تولید. اقتصاد سوم ژاپنه، 4800 میلیارد دلار. هر 12 سال تولید ایران، 1 سال تولید. اقتصاد دوم دنیا چین، 7000 میلیارد دلار. تولید ناخالص و اقتصاد اول دنیا با کمی فاصله از چین اقتصاد امریکاست، 17500 میلیارد دلار.
کمی
اوکی. یعنی شما اگر 5 تای اول رو جمع بکنید اندازه امریکا نمیشه. ایالات متحده امریکا یک امپراتوری بی نظیر رو در تاریخ بشریت، شبیهش رو هم بشریت تجربه نکرده. این دقت بکنید، فاصله ای که دارم براتون توصیف میکنم فاصله ای اقتصاد دوم با اقتصاد اول 10500 میلیارد که داره. اگر میخواید بدونید ایالات متحده امریکا یعنی چی؟ ایالات متحده امریکا یعنی این که اگر کالیفرنیا مستقل بشه اقتصاد سوم جهان. آمریکا، چین، کالیفرنیا. اوکی. به خاطر همین هستش که این حرفی که چپی ها راجع به امریکا میزنن درست، امریکا امپریالیسم، امپراتوری. یعنی چی امپراتوری؟ الان بهتون میگم یعنی چی امپراتوری. 50% صنایع کانادا متعلق به سهامدارای امریکایی. هر چی کارخونه و شرکت توی کانادا میبینید 50%ش مال امریکایی است. بیش از 30% صنایع انگلستان متعلق به سهامدارای امریکاست. آلمان خودش رو اقتصاد موفقی میدونه چون فقط 15% صنایعش متعلق به امریکاست. پس آیا ایالات متحده امریکا یک امپراتوری بی‌نظیر جهانی هست یا نیست؟ و داره چی رو تبلیغ میکنه؟ تجارت آزاد جهانی. یعنی برگشت گفت ما باید تمام موانع تعرفه‌ای رو برداریم، تمام موانع غیر تعرفه‌ای رو تبدیل بکنیم به موانع تعرفه‌ای و موانع تعرفه‌ای رو در جهانش بدیم. درسته؟ به چه اتفاقی میفته؟ اقتصاد جهانی رو رونق پیدا کنه. خب هر چقدر این اقتصاد رو رونق پیدا کنه نفوذ ایالات متحده امریکا بیشتر میشه، این تفوق ایالات متحده امریکا در جهان بیشتر میشه. پس بنابراین ایالات متحده امریکا تجارت آزاد رو به عنوان یک پروژه سیاسی دنبال میکنه. اوکی؟ و اگر ما ضد امپریالیسم هستیم باید درهای خودمون رو به سمت اقتصاد ایالات متحده ببندیم، چون ایالات متحده میاد در ایران هم صنایع رو میخره، مثلا آلمان رو وابسته به اقتصاد ایالات متحده میشیم دیگه، هیچ شکری نمیتونیم. بعضی هم میگن که نه، ما برای اینکه اون با ما رفیق بشه باید این صنایع رو بدیم به اونا که این با ما رفیق بشه. دیدید این اختلاف ها در من، هنوز هم این اختلاف ها در ایران. خوبه جان،
این شرکت ها که خصوصی شدن در آمدشون مال خودشون، ثروت دولت از کجا میاد؟
مالیات چی کسی میاد؟
یعنی از مالیات میاد،
مثلا خود دولت ثروت داره دیگه. وقتی این تولید ناخالص ملی، مسئلهش درآمد دولت نیست، کل ارزش کالا و خدماتی که در یک کشور تولید میشه. پس بنابراین اگر یه شرکت امریکایی هم یه تولیداتی داره، این تولیدات جزء تولید ناخالص نمیگرده.
یعنی
همین نیست
که تولیدات کانادا
جزء تولیدات امریکا هست؟ نه خیر، منهای اون
چیزایی که توی چین و کانادا و ارزم به خدمتون انگلستان و آلمان و اینا داره این میده 1500 میلیون دلار.
شما ببینید وقتی ایالات متحده رو میشناسی اینجوری کسی که سوئیس درس خونده میگه که دانشگاه‌های سوئیس در مقابل دانشگاه‌های ایالات متحده دهه دبیرستان عقب افتاده است. کسی که کجا درس خونده؟ سوئیس درس خونده. بودجه دانشگاه هاروارد 10 میلیارد دلاره.
ایالات متحده امریکا فقط دو تا چیز وارد میکنه، یعنی دو تا چیز رو نمیتونه به اندازه نیازش تولید کنه. یعنی اگر همه جهان رو تحریم بکنه تو دو تا چیز کم داره، چغندر نیشکر و در گذشته نفت. الان نفت رو هم به اندازه نیازش تولید
زرده تو
چاه نفت داره. ایالات متحده امریکا ظرفیت تولید 17 میلیون بشکه نفت داره. دومین رتبه رو عربستان سعودی داره، 10 میلیون بشکه. ما با افتخار 2 میلیون بشکه نفت تولید داریم. یعنی میخوام بهتون بگم که اونایی که مرعوب ایالات متحده امریکا شدن آدم های بیشوری نیستن. یارو خدا غریق رحمت کنه آقای ترکان رو، یه زمانی به این بابایی برگشت گفت تو عدد نمیفهمی. اونی که مرعوب ایالات متحده امریکا میشه چی میفهمه؟ عدد میفهمه. میفهمه. ببینید این آمارایی که دارم به شما میگم مال سال 2010 ها. دقت بفرمایید تولید ناخالص ایران در سال 2010 بهترین تولید ناخالص ملیش بود. ما الان تولید ناخالص ملیمون از 400 میلیارد دلار کمتره ها. تولید ناخالص ملی ایالات متحده امریکا الان 29,000 میلیارد دلار. اوکیه؟ خب و پروژه تجارت آزاد پروژه کیه؟ ایالات متحده امریکا. با چه ارزی معامله میشه؟ دلاره. به غیر از دلار امریکا با چه ارزی معامله میشه؟ به هیچ ارزی. شما الان من از شما میپرسم، شما هم جواب منو میدید. پس الان یورو چنده امروز؟ جوابتون غلطه. وقتی میخوان قیمت یورو رو حساب بکنن، یورو رو به دلار تبدیل میکنن، دلار رو به ریال تبدیل. هیچ دوتا ارزی مستقیماً به همدیگه تبدیل نمیشه. ین ژاپن رو به دلار امریکا میسنجی، دلار امریکا رو تبدیل میکنی به ریال. نتیجتاً شما با هر ارزی غیر از دلار امریکا کار کنی، دو بار باید نرخ تسعیر بدیم. یه بار باید یوان چین رو تبدیل بکنی به دلار امریکا، یه بار دلار امریکا رو تبدیل بکنی به ریال. درسته؟ پس چند تا ارز واسط در جهان وجود داره؟ یه دونه ارز واسط در جهان وجود داره. دلار چگونه در جهان جابجا میشه؟ شما 100 دلار میخوای از حساب بانک پارسیانت بزنی به حساب بانک پاسارگاد، چجوری میزنی؟ شماره شبا میگیری میزنی. 10 دلار شما میره در خزانه داری امریکا میشینه، دوباره از خزانه داری امریکا. هر یه دلار توی دنیا باید یا تو خزانه داری امریکا بچرخه. نتیجتا هر یه دلاری که هر کسی در جهان داشته باشه ایالات متحده میتونه توقیف کنه. درسته؟ موقع جابجاییش میتونه توقیف بشه کنه. بگه این خلاف مقررات مبارزه با پولشویی، بگه این خلاف مقررات تامین مالی تروریسم،
میفهمید راجع به چه کشوری داریم صحبت می‌کنیم؟
هیچ راه گریزی ازشون نداریم.
به نظر شما داریم؟ عرض بکنم خدمتون
چین با اروپا مثلا یه معامله کنه است به دلار یا یورو؟ دلار.
یوان رو تبدیل میکنه به دلار، دلار رو تبدیل میکنه به
یورو. مثلا این تبدیل نرخ ارز کسی که داره برای آمریکا فرمزایی داره یا نه فقط ارزش پولش رو حفظ میکنه و این قانونی که
اگه حالتون بد نمیشه بگم پول چیه بچه ها؟ چیه؟ چه کرده است؟ توف درود اگه راستشو داری بده به من پول بچه ها از لحاظ حقوقی خواهش میکنم که دقت کنم پول سفت است به خاطر همینم به سفته میگن نوت به اسکناس هم میگن نوت یعنی چی؟ سفته براته وقتی یه برات کشی اعتبارش رو یه براتی تایید میکنه که خودشه یعنی وقتی شما اعتبارتو خودت تایید میکنی میشه سفته وقتی اعتبارتو یه ثالثی تایید میکنه میشه برات درسته پس من وقتی سفته صادر میکنم دارم برمیگردم میگم تو این 100 تومن پول رو هر وقت خواستی بیا از کی بگیر از خودم بیا من یه چیزی از تو گرفتم که جاش دارم سفته میدم ما اون طلاست دولت طلا پیش خودش نگر میداره معادل وزن طلا چی صادر میکنه؟ سفته اوکی این سفته رو شما بهش میگید اسکناس روشن شد؟ یعنی قراره شما اگر پوند انگلیس رو ببری خزانه داری بریتانیا معادل اون پوند به چی بدن؟ طلا بدن یعنی شما اسکناس معرف طلب طلایی شما از کیه؟ از دولت تا پایان جنگ جهانی دوم در طول جنگ جهانی دوم کیا داشتن آسفالت می شده؟ به خصوص اروپای غربی نیازشون رو از کجا تأمین می کردن؟ ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا ماچ میگرفت به اینها کالا میداد یا پول میگرفت شما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بریتانیایی که داره بمباران میشه میگی پوند بده به جنس بده با پوند بریتانیا چی کار میخوای بکنی؟ چی میخوای بریتانیایی بخری که خودش زیر بمبارانه؟ فرانک فرانسه میگیری؟ فرانسه‌ای که اشغال شده چی گرفتن؟ تمام ذخایر طلای جهان در جنگ جهانی دوم کشورها فشنگ خریدن و گوله خریدن و باند خریدن و لوبیا چشم گلگلی خریدن جا چی دادن؟ طلا دادن در ایالات متحده بعد از جنگ کی میتونست اسکناس چاپ کنه؟ امریکا فقط امریکا هیچ کس دیگه نمیتونست اسکناس چاپ کنه این شد فرمول برتون وودز یعنی قرار شد همه ارزهای جهان به دلار امریکا سنجیده بشن دلار امریکا به طلا پس ارز واسط چه ارزی شد
دلار
قبلش ارز واسط قبلش ارز واسط ارزهایی بود که خداوکیلی در صدور سفته معادل طلاشون دروغ نمیگفتن یعنی همونقدر که سفته صادر میکردن طلا داشتن مثل پوند انگلستان مثل فرانک سوئیس درسته شروع کرد چیکار کردن؟ یعنی همه کشورها چیکار میکردن؟ ارزششون رو به دلار میسنجیدن، دلار به چی سنجیده میشد؟ به طلا. نتیجتاً اروپایی‌ها برای بازسازی وقتی نمیتونستن پول چاپ بکنن، از کی باید پول میگرفتن؟ از امریکا در قالب طرح مارشال وام میگرفتن. امریکا بهشون چه ارزی میداد؟ دلار. می‌گفتن با دلار خرید. درسته؟ این وضعیت ادامه داشت تا زمان یک رئیس جمهور مهمی در ایالات متحده که ترامپ خیلی سعی میکنه هده اونم در بیاره به اسم نیکسون نیکسون خیلی از کاری که ترامپ میکنه علای نیکسون رو در آوردنه نیکسون هی میومد میزد زیر توافقات بین الملل یه روز اومد تو تلویزیون گفت که بچه ها یادتونه یه چیزی بود به اسم بروتون وود که تمام ارزهای دنیا به دلار سنجیده میشد، دلار به اون منتفی، ما معادل دلاری که چاپ کردیم طلا نداریم. چون بیشتر چاپ کردیم. همه یه دلارایی که بهتون دادیم بدون پشتوانه طلاست. حالا یا دلار رو همینجوری که از قبول کنید یا برید بمیرید.
یعنی
بواسطه
دلار از
طلا قطع کرد. قطع.
و خود دلار رو
جای دلار. دلار نکتهش سر اینه. میزان دلار موجود در ایالات متحده آمریکا با تولید ناخالص ملی ایالات متحده رابطه مستقیم داره. دلارهایی که خارج از ایالات متحده است معادلش تولید ناخالص در ایالات متحده وجود نداره. پس باید خارج از ایالات متحده بمونه. یعنی کاغذ.
یعنی دنیا داریم این کاغذ میشه.
بله.
از اون حالت سفته هم خارج شو.
بله.
بدون پشتوانه. بله. بدون معادل سازی و
طبعا. بله. شما یا اقتصاد امریکا رو قبول برید یا برید بمیرید. این حرف نیکسون بود. فقط بکنید این حرف ها رو به ملت انقلابی ایران و به دولت شهید پرور اینو داره به انگلستان میگه و به رفیق صمیمیش داره میگه و فرانسه داره میگه برو بمیر اگه من قبول نداری. اینی که برگردن میگن ایالات متحده این بوده امپریالیسمه و بقیه رو به صورت رعیت نگاه میکنه اشتباه نشه، اصلا ما رو نمیبینه، فرانسویه رو رعیت فرض میکنه. درکه؟
چرا
برچیده
نشد؟ اگر
یک کاغذی
که
هیچ پشتوانه ای
نداره
جاش چی بزنیم؟ خوب
کسی که
کشت
کنم
کاغذی شد تلانه
درسته؟
یعنی بازی شطرنج
بوده. آره دیگه، اصلا شما اینجوری در نظر هر کسی از این قوم‌بازها در میکنه یه جایی دلار یه چیزی بزنیم تو هر کدومتون تو بالشتتون یه دلاری چال کردی. درسته؟ اون روزی که تصمیم بگیرن دلار رو بذارن کنار اونی که دستته به لعنت خدام نمیارزه، تو سرت نمیزنی، تو خودت ضامن عظمت اقتصادی ایالات متحده آمریکا هستی. تو حاضر نیستی دلاری که دست پستش از دست به این میگن هژمون. درسته؟ یه نفر راجع به این هژمون رمان نوشت. رمانه رو اگر نخونده باشید که باشه دیدید در مورد هژمونی که شما حرف داری میکنی نمیتونی جداشو بگیری و اون روشت میکنه به همه جهان رو میگیره. اولین کسی که راجع به این قضیه به صورت جدی نوشت رمان ارباب حلها. رمان ارباب حلها چی رو داره توصیف میکنه؟ یه حلقه قدرتیست، یه اهریمنیست که دائم در حال قدرت گرفتن و چیکار میکنه و جهان رو خواهد کرد. خب این مفهوم امپریالیسم امریکاییه. ولی میگن عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است، گاه میماند و ناگاه به هم میزد. کدوم اقتصادها توان رشد اقتصادی بیشتری دارن؟ اقتصادهای بزرگتر یا اقتصادهای کوچکتر؟ اقتصادهای کوچیکتر. چرا؟
فضای بیشتری داره، نیروی کمتری برای رشد نیاز داره به نظر من. به اون حد اشباع هنوز نرسیده.
اشباع چی؟
فضای رشدی اون لولشون که بخواد آپگرید بشه اون خیلی انرژی
زیاده. بذارید یه مثالی براتون بزنم. من یه رفیقی دارم بچه ها فوق‌العاده است در زبان انگلیسی، یعنی دوستای ساکن استرالیا است، دوستاش بهش میگن جوک بگو، جوک با لهجه بگو و این به لهجه های مختلف انگلیسی جوک یعنی روی انواع لهجه های امریکا، انواع لهجه های استرالیا، خیلی آدم عجیبی، لهجه ایالت های شمالی امریکا، لهجه ایالت های جنوبی امریکا، میگه اصلا غربی شرقی ها رو بعضی وقتی نمیتونه تشخیص بده، این ایالت غربیه یا شرقیه، شمالی جنوبی که ایشون عرضم به خدمتون فوق‌العاده مسلط به زبان انگلیسی، فوق‌العاده مسلط به نرم‌افزارهای مدیریت پروژه، دارای چندین مدرک مدیریت پروژه و با یک سابقه کاری بسیار سنگین پروژه‌های کار کرده که اصلا شما ها به مخیلتون هم نمی‌رسید. با این سابقه ایشون بلند شد رفت استرالیا، بعد دنبال کار می‌گشت، خیلی خوش گفته رفتن. طرف میگم گفت که من رفتم یه جایی مصاحبه برگشتم گفتن که شما تخصصت چیه؟ گفتم من مدیریت پروژه خوندم. گفتم خب ما اینجا پروژه نداریم، راه ساختیم، راه آهن، بیمارستان، سد، نیروگاه، فرودگاه، مدرسه، به این میگن اشباع رشد. یعنی اینقدر ساختن که تو باید بشینی فکر کنی مثلا یه چیزی بسازیم یا رو سوارش بشه، بعد رو زمین را نره، بعد پرواز بکنه، دانشجو رو از مثلا مطمئنه برداری. چون وقتی راه داری، مونوریل داری، قطار داری، کوف داری، زهرمار داری، دیگه باید یه همچین چیزی بسازی دیگه، درسته؟ ولی فرض بفرمایی مثلا یه دو تا ده اونورتر از تهران شما چهار تا خر بخری بغل جاده بذاری، توسعه است، درسته؟ بدی دست یه نفر آفتابه بگیره دستش اینجا آب بپاشه، خاک بلند نشه، توسعه است. اگر اینجا رو آسفالت بکنی که خیلی توسعه است، درسته؟ در هند ساختن مسترا موتور توسعه است. در هند چی نداره؟ مسترا نداره. یعنی شما میتونی بخشی از بار توسعه اقتصادی تو بندازی روی رو مسترا، چون نداره.
اینجایی که
بود
مرده
پیمانه کشید بانک شکر میکرد من جوشو تو نوت ساکی میبرد گفت میخواد برم مستقر سازم شد باید بره چی؟ این تعمیر گذاری کنیم. حالا من یه چیزی در مورد آسیای جنوب شرقی به شما بگم که ببینید در دنیا چه اتفاقی افتاده. هنوز یادم نرفته دارم در مورد هژمونی امریکا صحبت. تو کره یه گریتینگی دارن. گریتینگ که میدونی چیه؟ حالا احوال کرده ما هم دیگر میبینیم برمیگردیم میبینیم چطوری؟ چطوری یعنی گریتینگ؟ تو برمیگردیم یه خسته نباشی گریتینگه چه خبر؟ توی کره چی میگن؟ میگن غذا خوردی؟ غذا خوردی معنیش این نیستش که دست شما درد نکنه خوردم یا دست شما درد نکنه نخوردم. این سابقه گرسنگی، سابقه گرسنگی جمعیه، یعنی همه تجربه چی داشتن؟ گرسنگی داشتن. این وقت فکر فقط محدود به کره نیست، شما در چین هم میبینید، در بقیه نقاط آسیای جنوب شرقی هم میبینید و آسیای جنوب شرقی جایی بسیار بسیار خطر. از نظر این که وقتی میخواستن اروپایی ها برن هند، میدونید کجا میخواستن برن؟ میخواستن برن آسیای جنوبی شرقی، میخواستن برن تایلند، میخواستن برن اندونزی. تایلند ثروتمندترین بخش جهان آسیای جنوبی شرقی و استعمار
میدونید تنها کشوری در تاریخ بشریت که به خود کفایی رسیده بود این کشور چین. چین قرنها وارداتش صفر. چینی ها و غیر چینی ها میگفتن بربر. اطلب العلم بلاف سین به هم میخواد. هیچ کسی داخل آدم حساب نمیکرد. در زمانی که بریتانیایی ها به چین رسیدن در جریان جنگ، به دلیل جنگ اول و دوم تریاک، میزان مصرف تریاک در چین رسید به بالای 50%. بالای 50% مردم چین معتاد به تریاک بودن. عقب افتادگی آسیای جنوب شرقی موتور اصلی توسعه اقتصاد جهانی. چرا؟ جمعیت بسیار زیاد و عقب افتاده، یعنی با پتانسیل رشد اقتصادی بسیار بالا، بسیار بالا. و این اتفاق در چین افتاد. چین شروع کرد به رشد اقتصادی. حقوق کارگر چینی در ابتدا مساوی بود با جای خواب و غذا. ولی چین یک کاری کرد بر خلاف تصور ماها. چین شروع کرد به تربیت کارگر متخصص. یعنی شما در محدوده شرق چین سوت بزن برگرده بود که من طراح وب بخوام، فردا در تا طراح وب حرفه‌ای و دست درسته تو برگرده بود من یه امنیت، یه متخصص امنیت شبکه میخوام، در تا آدم هستن. شما ها ندیدید احتمالا یادتون نمیادید کارخانه زبل خانی میگفت زبل خان کافی دستش رو دراز بکنه تا یه شیر رو هرچی رو میگیره. در چین، در شرق چین، شما کافی دستش رو دراز بکنید در متخصص بکنید. و این باعث شد که درست در همون دوره ای که ایالات متحده این گفت تجارت آزاد باعث دستیابی بیشتر به بازارهای جهانی میشه، یه دفعه ایالات متحده چشمشو باز بکنه و ببینه با افتخار ایالات متحده دومین صادر کننده بزرگ کالا در جهان و رتبه اول صادرات کالا رسیده به چین. هنوز که هنوزه ایالات متحده امریکا بزرگترین صادر کننده در جهانه. مجموعه صادرات کالا و خدمات ایالات، ولی بزرگترین صادر کننده کالا از اواخر دوره کلینتون بوش یواش یواش این بحث مطرح شد که ما باید جلوی ایالات جلوی چین رو در دوره اوباما پیشبینی های اقتصاد جهانی در آمد. در سال 2005 که نشون میده اقتصاد اول جهانی چینه، مقام دوم ایالات متحده امریکاست، مقام سوم هند، مقام چهارم اندونزی. یعنی کل نقشه جهان داره چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. و کجا داره خطرناک میشه؟ یعنی شما برای اندونزی فقط مثلا برای سالاتش احترام قائلی، قراره در سال 2050 اقتصاد چهارم دنیا باشه و شما میدونید اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهانه. و شما میدونید اندونزی از شناسایی اسرائیل حمایت کرد. توی مجمع عمومی سازمان ملل رئیس جمهور اندونزی برگشت گفت که اینکه ما فکر کنیم فلسطین رو به رسمیت میشناسیم کار بزرگی کردیم اینجوری نیستش، ما باید امنیت اسرائیل رو هم تعمیم بکنیم. این نقشه جهان داره تغییر پیدا میکنه و ماها نمیفهمیم که نقشه جهان داره تغییر پیدا میکنه. ایالات متحده امریکا با وضعیتی مواجه شد که این وضعیت قراره چه اتفاقی بیفته؟ یا جایگاه دوم جایگاه اول چین باشه، بعد جایگاه سوم هند باشه، اندونزی باشه، بعد شما نگاه میکنیم این اقتصادهای برتر دنیا در همین منطقه هند، چین، اندونزی، خاک بر سرشون کره است، خاک بر سرشون کره است. ژاپن بعد از این قرار استرالیا که در سال 2050 یه دهیه و اوباما به این نتیجه رسید که ما باید چیکار کنیم دوستان؟ ما باید جلوشو بگیریم. چجوری جلوشو بگیریم؟ ما در پارادایم ریگان داریم فکر میکنیم، ما در پارادایم تا چل داریم فکر میکنیم. پس بعد از چه طریق جلوشو بگیریم؟ از طریق تجارت آزاد. ولی برنده تجارت آزاد کیه؟ چی؟ من سعی میکنم 10 دقیقه صبر بکنید من جمع شم.
کاری
که امریکا کرد که داره می‌کنه دیگه، یعنی امریکا اومدش با سرمایه گذاری خارجی کارگاه‌هایی تو تمام کشورهای جد کرد. چین بزرگ گرفته، بزرگ. آره، حالا می‌خواستن چین رو مهار کنن دیگه، گفتن چین رو چجوری مهار می‌کنیم؟ تجارت آزاد، سازمان تجارت جهانی میگه که تجارت چجوری اتفاق می‌افته. کشورها روز تعرفه‌ها رو حذف می‌کنن، درسته؟ در یک مورد میگه شما میتونید تعرفه ها رو حذف نکنید در ترتیبات منطقه‌ای. یعنی شما میگه یه اتحادیه اروپایی تأسیس میکنیم، این من فرانسه و آلمان و بریتانیا و اسپانیا و ایتالیا و اینا تعرفه ها رو بین خودمون کم میکنیم در مقابل بقیه کم نمیکنیم. ترتیبات منطقه‌ای استثنایی در اروپا. اوباما اومد گفت من یه ترتیبات منطقه‌ای درست میکنم، یه منطقه درست میکنم که توی اون منطقه تعرفه ها رو کم میکنیم ولی خارج از اون منطقه تعرفه ها بالا میکنیم. گفتم خب این منطقه در... منطقه کجاست؟ گفت شامل کانادا، امریکا، مکزیک، این چیه؟ نفت. آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، اقیانوسیه، استرالیا، آسیا جنوب شرقی، شرق دور، منهای چین. اوکی؟ یعنی اومد برگشت که کل قاره آمریکای شمالی و جنوبی و مرکزی و استرالیا و از اون ور آسیای جنوب شرقی و شرق دور منهای چین. یعنی کیو داشت تحریم میکرد؟ چین رو دیگه، درسته؟ ما همه اون تعرفه ها رو در مقابل هم دیگه میاریم
پایین
در مقابل چین. رحما و بینهم اشداء علی الکفار، در مقابل چین بالا نگه میداریم. به شدت رشد اقتصادی ایالات متحده رفت. چرا؟ حقوق یک کارگر ونزوئلایی در ماه 10 دلار. 10 دلار در ماه. نتیجتا کارخونه جی ام به نفعشه، کارخونه شو برداره ببره ونزوئلا. حقوق کارگر امریکایی نیم ساعتی 10 دلار. درسته؟ نتیجتاً تولیدات ایالات متحده فوق‌العاده ارزان شد و در بازارهای جهانی شروع کرد به فروش و همین باعث سقوط اوباما در مورد تمام شد. چرا؟ بله. ولی وقتی جی ام از امریکا بلند میشه میاد توی ونزوئلا کارگر امریکایی میکنه. رشد اقتصادی در ایالات متحده به شدت بالا رفت، بیکاری هم به شدت بالا رفت. ترامپ شعارش چی بود؟ First America. و گفت چی کار میکنم؟ گفت من برگردم کافس و پید، همه این شرکت ها باید برگردم و میزنم که روز اولی که اومد توی کافس و پید دو تا کار کنم. یه گفت اگر شرکت های امریکایی در نگردن تحقیل شد، همه شرکت های امریکایی مجبور کرد برگردن داخل امریکا. حالا ببینید اقتصاد خرد و کلان یا دیدگاه کوتاه مدت و بلند مدت چقدر متعارض میشه. رای دهنده های امریکایی به شدت خوشحال شدن چون میزان اشتغال ولی چی رو داشتن میباختن؟ اقتصاد جهانی رو دارن میبازن. این معاهده‌ای که اوباما بست، تجارت آزاد قاره امریکا، اقیانوسیه، آسیا جنوب شرقی، اسمش هست معاهده ترانس‌پاسیفیک. ترامپ روز اولی که وارد کاکاسوس شد، چون از معاهده ترانس‌پاسیفیک هم معاهده زادتیرانش که من تعرفه ها رو در مقابل شما کمم؟ چینی ها دی یکی دو ماه بعدش
یه معاهده
اصلا ما هم یک معاهده رسمی به اسم به اسم معاهده جامعه تجارت آزاد. این معاهده جامعه تجارت آزاد خوب دقت کنید، سه تا ترتیبات تجاری اصلی داره. توافقات تجاری کل آسئان با چین، توافقات تجاری کره با چین، توافقات تجاری ژاپن با چین، به اینها الحاق می شود کلیه کشورهای آسیای جنوب شرقی، شرق دور، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، آمریکای شمالی، منهای آمریکا. یعنی درست 180 درجه عکس معاهده ترانس پاسیفیک، چینیا معاهده جامعه تجارت آزاد منعقد کردن. بعد هم اومدن برگشتن گفتن نه، مثل امریکایی ها سختی. امریکایی ها میگن آقا الا لاقا تعرفه باید اینقدر باشه، حالا تو تعرفه تو کم بکن، حالا مثلا 5% هم کم میکرد، 20%. و هر چقدر این بعد ترامپ توی اقتصاد امریکا داشت موفق میشد، داشت تجارت جهانی رو از دست میکرد. یه بدشانسی ها بود، چی بود؟ کرونا سقوط کرد، بایدن اومد و بایدن هم نتونست میشد چین. یعنی از اون آستانه گریز چین عبور کرد.
یعنی امریکا دیگه
به اون تجارت جهانی دسترسی نداره، یعنی امریکا نمیتواند در 2050 تحت هیچ شرایطی اقتصاد اول جهانی باشه جز به جنگ. جنگ با کی؟
چین.
با چین، درسته؟ ترامپ وقتی برگشت دید هیچ راهی نداره، آره حالا ما که یه مدت طولانی در چارچوب و کانتکست و سیاق ریگان و تاچر رفتیم جلو، ولی اون قضیه مالیت همه تون باید تعریف بدید. اصلا قضیه سازمان تجارت جهانی منتفیه. حد اول تعریفی که وضع کرده 30%. برای کی؟ برای همه. برای فرانسه هم تعرفه 30% وضع کرده. یعنی چی؟ یعنی دیگه توان رقابت، این لات بازیه نتیجه اینه که دیگه توان رقابت
نه.
نه جان
خوش کتاب های همه چی داره، بعد از اروپا مثلا فرانسه اینه چی میاد که مثلا تعرفه 30%؟
شراب، فولاد. این که میگم خودکفاس منظورم این نیستش که به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داره، چیز نشه ایدهش اقتصاد مقاومتی نیست. میگه آقا هر خری در آمریکا میخواد فولاد تولید بکنه، فولاد تولید بکنه، هر خری هم میخواد در آمریکا فولاد صادر کنه. تا الان اینجوری بوده، الان موضوع چی شده؟ غلط کردیم. فرست امریکا دوباره میره سراغ تولید، حمایت از تولید داخلی.
یعنی دوباره اثر دولت توی بازار داره
برمیگرده. اثر دولت در اقتصاد امریکا داره برمیگرده و شما یه سری اقتصاد نوظهور داری. اقتصادهای کجا؟ هند؟
نه
برزیل، اندونزی، چینه، درسته؟ و اینها دارن موتور اقتصادی خودشون رو سوار میکنن روی ابر شرکت‌های دولتی. یعنی در سال 2050 بزرگترین شرکت‌هایی که شما می‌شناسید شرکت‌های دولتی برزیلی، هندی، چینی، اندونزیایی اینا هستن. این به موضوع بحث ما قرار می‌گیره.
چی سر خودمون می‌گیره؟
یه جمله دیگه بگم می‌رسم به چی سر ما. تا اینجا روشن؟ این اقتصادهای نوظهور دیدن با این یارو نمیتونن توافق کنن. یه زمانی خیلی این جمله رو میگفتن به شکل‌های مختلف که امریکا گاوه، شاخ داره، پستون داره، بچسبید به پستون شیرشو بخوره. چرا جمهوری اسلامی با شاخش در میافته؟ امروز جهان چیزی که داره میبینه اینه که این داره به همه شاخ میزنه. این نمیشه روش حساب کرد. به خاطر همین بود که این کشورها جمع شدن، چون کشورها رو هم بیرون کردن. شما یک گروهی هستش به اسم گروه 7 اقتصاد های برتر دنیا، میده این گروه 8 بوده روسیه بود. روسیه رو اخراج کردن از گروه
7.
چین هم نپذیرفتن در گروه 8، در گروه 7. اینا اومدن با هم دیگه یک ائتلافی درست کردن و میخوان تجارت رو بین خودشون تصحیح بکنن. روسیه، برزیل، هند، چین، آفریقای جنوبی، درسته؟ و اینا اومدن برگشتن گفتن که ما یک پول واسط خودمون درست و ایالات متحده چی رو؟ رو به محض اینکه این شوخی ناموسی رو بکنه در مقابل دلار ارز واسط درست کنه، این همه از اون تحقیل میکنه تحرف رو ارز میکنم 100%.
اونو فرداش که اینا بساز یه چند و 10% واسه چی میزنه بود؟
برداش یعنی ببینید اوضاع جهان خیلی خیلی خفنه، خیلی غمر در عقربه. این رفیقمون چی الان داره برمیگرده میگه من باید بروم سراغ مهار چین، من باید برم در دریای چین با هواپیماهای بلند پرواز در موقعیت های قرار بگیرم که بتونم ناوگان نظامی چین رو بزنم. حالا یه امتحانی هم کردم که ببینم از اون اتفاق میشه زد یا نه، فوردو رو باهاش زدم. پس امتحان کردم که میشه چینم اونجا زد. من تمام قوای نظامی رو باید ببرم و منتقل بکنم کجا؟ روی چین. کیا نمیزنم؟ این پدستگای اسرائیلی و این پدستگای ایرانی نمیزنم. من میخوام نیروها مخالی بکنم. کیا آروم نمیگیرن؟ اینا آروم نمیگیرن. پس بنابراین اول باید خاورمیانه آروم بشه تا من بتونم نیروها رو خارج بکنم.
این
ما
پس از جنگ ما جنگ بزرگ جنگ
ما که اصلا جنگ نیست.
ولی
این تحقیق می‌کنند. ما مثلا اینه که شما ها بشینید شاتاپ در حجه
دیگه
دیگه است. درسته؟ فقط همه اون تو دهنی هایی که می‌بینید می‌زنه فقط به ایران نمی‌زنه، به اسرائیل هم می‌زنه. یعنی مسئلهش فقط ایران نیست، مسئلهش مسئله اسرائیله، مسئلهش مسئله عربستانه. یعنی شما ها همه تون خفه شید، من باید برم اون باید. شما پرسید چی میشه؟ یه همچین تحلیلی و یه همچین اوضای فرتوفری در زمان قبل جنگ جهانی دوم هم بود. جنگ جهانی دوم محصول تعارض‌های آلمان با دو تا قدرت استعماریه، فرانسه و بریتانیا. درسته؟ یعنی جنگ واسه چی شروع شد؟ تعارضات آلمان که به تجارت مستعمرات فرانسه و بریتانیا دسترسی
نداشت.
جنگ کی شروع شد؟ با حمله به لهستان. شما میپرسید چی میشه؟ من نمیدونم چی میشه. من میتونم آرزو کنم
ما لهستان جنگ جهانی دوم نباشیم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که این بازیه واسه ما خیلی تنده تر از دهستان. یعنی اینکه تو میری بغل چین وای میسی میگی من آمین تو بلند میشی میری بغل روسیه وای میسی میگی من آمین با هم دیگه، این کار بسیار بسیار
نابخه
این بیعقلیه. تو نمیدونی
چه
خطری و جالب اینه که این توهم ایرانی دفعه اولی نیست که این اتفاق افتاده. بعد از اینکه در شهریور 1320 ایران رو گرفتن، سفیر بریتانیا به محمد رضا گفت که ما میدونیم تو تخت خوابت، توی اتاق خوابت یه نقشه داریم، نقشه پیشروی نیروهای آلمان رو یه نقشه داریم ثبت میکنیم، خیلی کار زشتی. یعنی اون موقع ما فکر میکردیم ما و آلمان هم در حالی که الان وقتی نگاه میکنیم و جنگ جهانی دوم پشیزی اصلا جایگاه نداشتیم و الان هم وقتی نگاه میکنیم وارد این دعوای شدن برامون درست نیست. اما از این به بعد احتمالا ما در کنار تمام ابرشرکت های جهانی مواجه هستیم با ابرشرکت های دولتی. یعنی فردا روزی اگر قرار ما بشینیم مذاکره بکنیم، ما دیگه باید بشینیم با یک شرکت دولتی چینی، با یک شرکت دولتی برزیلی و ناگزیریم که اینها رو بشناسیم و سازوکارهای عملکردشون بشناسیم.
برای
اعتماد کنیم که دولت به شرکت دولتی بریم جلو، یا نما همچنان اون رویه خودمون که مرگونیست به بودون سمتی یه ذره از این و یه ذره از اون بریم. یه سوال اساسی اون وقت این خواهد بود که در اقتصاد ایران ما باید بریم دنبال منحل کردن شرکت های دولتی یا باید از شرکت های دولتی اومدیم. میخوام به شما برگردم بگم ببخشیدم امروز که بس خیلی طولانی شد، ولی میخواستم این موضوع جمع بشه. میخوام برگردم بگم در خداوکیلی میدونم از این جمله خیلی خوشتون نمیاد، ولی متاسفانه واقعیتیه که ما در دوره حساس کنونی به سر میبریم و میزان تخصص شما اون وقت سر نمیست. یعنی اینکه شما بتونید ساز و کار شرکت داریم، سازوکار یک شرکت فرامیدی باشد، سازوکار یک عبر شرکت شد، چه دولتی، چه خصوصی، چه ایرانی، چه غیر ایرانی تشخیص بدید، خیلی مهم، خیلی سرنوشت آینده ما را همی شرکت ها تعیین میکنید. شما فراموش نکنید مجموعه درآمد فورد و جنرال موتورز از مجموعه درآمد کشورهای مخافره مرکزی بیشتر. اهمیت شرکت ها بسی بیش از اون چیزیه که تصور میکنم. یکی از زمینه های حقوقی که کمتر روشگاه شده
حضور تجارت جمعی شرکت هاست، بازیگرانش نیست.
آره، ولی نوعاً چون فرمولی در عرض میکنم، نوعاً ما از تجارت جهانی تصور سوسولی سانتیمانتالی داریم که مثل تجارت آزاده من میرم به قابل میکنم. نه، پشت تمام این روابط تجاری دولت ها هست. هنوز که هنوزه دوره تجارت دولت ها هست و یه نکته ای وجود داره. تا دهه 1990 همه علاقه شون این بود که رو شرکت ها تحقیل میکنن. از 1992 به بعد دیدیم که مطالعات شرکت ها کلن تحقیل شد و جا شده مطالعات FDI دار، Foreign Direct Investment، مطالعه سرمایه گذاری خارجی. یعنی اگر شما الان بگیم من میخوام برگردم به مطالعه حقوق شرکت های فرامیلی، یه تصمیم علمی خیلی جسورانه است، چون شما داری برمیگردی به موضوعی که اعتبارش رو در دهه 90 از دست داده. یعنی از دهه 90 به بعد موضوع حقوق شرکت های فرامدی موضوع دموده‌ایه. الان مسئله بازگشت این شرکت در پاس که همینیات بده این خیلی مهمه ها، چون وقتی شما شروع کنید در نام شرکت های فرامدی تحقیق کردن باید توجه داشته باشید که اینا پژوهش قبل از دهه 90 یا بعد از 2020 چون مثلا فرقهاشون برداشتشون یا خودشون فرق داره، ولی یک رشته ای اساسا به وجود اومده به اسم نه تاریخ تحول کسب و کار، مطالعات شرکت داری، یه قسمتش مطالعات حقوقی، رشته تحولات کسب و کار یه رشته نوظهوریه، یعنی در خود ایالات متحده آمریکا یه رشته جدیدیه، ترکیبی از تاریخ اقتصاد. خسته نباشید.